گلبانگ اذان ظهر به افق تهران از رادیو فرهنگ با نوای مؤذن استاد حسین صبحده.
الله اکبر، الله اکبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن عليا ولي الله، أشهد أن حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، حي على خير العمل، حي
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
ای دو ستا کوچه ز ما دورتر، نغمه تو از همه پرشورتر، کاش که این فاصله را کم کنی، محنت این قافله را کم کنی، کاش که همسایه ما می شدی، مایه آسایه ما می شدی. هر که به دیدار تو نائل شود، یک شبه حلال مسائل شود. نام تو آرامش جان من است، نامی تو خط امان من است. ای نگهت خواستگه آفتاب، بر من ظلمت زده یک شب بتاب. پرده برانداز ز چشم ترم، تا بتوانم به رخت بنگرم. ای نفست یار و مددکار ما، کی و کجا وعده دیدار ما.
روزی آیی کنارم که
قبول باشه نمازهای اول وقت شما نمازگزاران عزیز به درگاه خداوند بلند مرتبه. با ادامه برنامه زنده سرزمین من در کنار شما هستیم. کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ. در برنامه امروز از شما خواستیم که برای ما بفرمایید اولین باری که مشرف شدید به مشهد مقدس و پابوسی آقا امام رضا علیه السلام کی و چه زمانی بود؟ شما چند سالتون بود؟ اصلا به چه مناسبتی رفتید مشهد و با چه کسی رفتید؟ شماره تلفن های ما 220-485 و 220-588-20 با پیش شماره 021 و شماره سامانه پیام کوتاه سرزمین من 30558.
شماره سامانه پیام کوتاه برنامه سرزمین من 30558.
نه باغ بی پرنده‌ای، نه دشت بی شقایقی، یه خاک گرم و آتشی، یه سرزمین عاشقی، یه سرزمین عاشقی.
شماره تلفن های برنامه سرزمین من 021-220-485 و 021-220-588-20.
نه بادی و مسافری، نه رودی و مهاجری، تو جان پناه اولی، تو تکیه‌گاه آخری.
بازتاب دهنده تاریخ مردمان خود باشی.
سرزمین من.
من از تبریز زنگ میزنم. سال 87 ماشین خریدم. هر سال عیدی می آمدم زیارت امام رضا. الان شرمندم. فقط از اینجا می گویم السلام علیک یا خانم معصومه، السلام علیک یا غریب الغربا علی ابن موسی رضا. خدا حافظ. احد یعقوبه از آذربایجان شرقی تبریز.
جعفرم از تنکابون روستای استخدر زنگ میزنم. اولین باری که رفته بودم مشهد ازدواج کرده بودم با خانم من مریم خانم و با خواهر خانم من مینا خانم رفته بودیم به پابوس آقا امام رضا. خیلی ممنونم از برنامه خوب و فرهنگی و علمی شما. خدا نگهدار.
ثانیه‌های دیگر در بخش گفتگوی ویژه صحبت می‌کنم با آقای دکتر محمدعلی چلونگر، محقق و پژوهشگر تاریخ، در مورد حسن صبا، رهبر طریقه اسماعیلیه در دوران سلجوقیان. خدمت شما عرض می‌کنم که حسن صبا متکلم، فیلسوف و منجم بود و در مدیریت و سیاست و جنگ هم تبحر داشت. به زندگی زاهدانه‌ای داشت و شیوه زندگی او سرمشق دیگر نظاریان شده بود. بیش از 30 سال در علموت ماند و گفتن که هرگز از اونجا بیرون نیومد و همیشه در حجره کوچک خودش میموند و خودش رو وقف مطالعه کتاب و انشای تعالیم دعوت اسماعیلی نظاری و اداره امور دولت اسماعیلی کرد. توضیحات بیشتر رو میشنویم از زبان آقای دکتر محمدعلی چلونگر، محقق و پژوهشگر تاریخ. آقای دکتر سلام بر شما.
سلام، روزتون بخیر، در خدمت هستم.
متشکرم، آماده هستیم که صحبت‌های شما رو بشنویم در مورد فعالیت‌های حسن صبا، رهبر طریقه اسماعیلیه در دوران سلجوقیان در طول حیاتشون. خواهش می‌کنم بفرمایید.
بله، خواهش می‌کنم. خب سلام عرض می‌کنم خدمت شنوندگان عزیز. باید عرض بکنیم که یکی از افراد تاثیرگذار در تاریخ ایران به طور قطع شخص حسن صبا هست.
بله.
و این شخصیت توانست به نوعی اولین و مهمترین دولت اسماعیلی رو در ایران پایه‌گذاری بکنه.
درسته.
اون هم بر اساس اعتقادات اسماعیلیانی که نظاری نامیده میشد. و در واقع میتوانم بگویم که استقلال ایران رو حسن صباح در یک مقطع زمانی از دست حکومت سلجوقیان که به نوعی بخشای از جامعه ایران رو تحت حاکمیت خودشون قرار داده بود به وجود آورد. به اعتقاد بنده حسن صباح شخصیتی هست که از یک زمینه متفاوت از شخصیت‌های دیگر تاریخی هستند و اون نکته این هست که حسن صباح با پایه‌گذاری دولت اسماعیلی در ایران هم از مصر به نوعی خودش رو منقطع کرد، چون آمد خود رو به عنوان تفکر جدیدی به نام نظاریان نامید، وابستگی خودش رو با مصر قطع کرد و اون ویژگی بسیار مهم است که با اسماعیلیان قبل از حسن صباح ما داریم. اسماعیلیان قبلی عموما وابسته بودن به مصر و تحت تأثیر حاکمیت فاطمیان در مصر بودن، ولی حسن صباح وقتی اومد اعلام کرد که من نظاری هستم، چون در اون مقطع تاریخی در مصر حاکمیت در اختیار مستعلویان بود، یعنی حاکم خلیفه فاطمی مصر، او آمد خود رو به عنوان نظاری معرفی کرد. نظار شخصی بود که در واقع برادر حاکم بود و مورد بغض حاکمیت بود. از این جهت در واقع میتوانم بگویم که ارتباط رو با مصر قطع کرد و استقلال پیدا کرد در دعوت اسماعیلی های خودش، در حالی که قبلا اسماعیلیان همه وابسته به مصر بودن. نکته دوم این بود که با تکیه بر عقاید اسماعیلیان حسن صباح توانست یک حاکمیت انقلابی پایه‌گذاری بکنه و بخش‌هایی از جامعه ایران که ناراضی از وضع موجود بودن که شما هم به نوعی اشاره کردید، عمدتاً بخش‌های طبقات پایین که از ظلم و استبداد ناراضی بودن، اینها رو در واقع در حاکمیت نزدیک 170 ساله‌ای که در علموت پایه‌گذاری کرد توانست در واقع اونها رو دور خودش جمع بکنه و به نوعی در یک مقطع تاریخی ایران تاثیرگذار بشود در اون مقطع پایان قرن پنجم و قرن ششم و بخشی از قرن هفتم تا آمدن مغولان. گرچه خب حالا این حاکمیت فراز و نشیب‌هایی داشت، اگر نیاز باشه من در ادامه صحبت به فراز و نشیب‌های مربوط به این حاکمیت یه اشاره مختصری
کنم. بله خواهش می‌کنم بفرمایید، در خدمتتون هستیم، صحبت‌های شما رو می‌شنویم.
خواهش می‌کنم ادامه بدهم؟
بله بله بفهمید، صحبتتون رو میشنوید.
این حاکمیتی که نزدیک خدمت رو عرض بکنم 170 ساله‌ای که در ایران پایه‌گذاری شد، فراز و نشیب‌های هم از جهت سیاسی داشت و هم از جهت اعتقادی و فکری. از جهت فکری ما میتوانیم بگوییم اینها سه مقطع تاریخی رو این حاکمیت در واقع اسماعیلیان که بنیانگذارش حسن صباح بودن داشتن. بخش اول که خود رو به عنوان داعیان معرفی می‌کردن و ادعای امامت نداشتن، که با محوریت خود حسن صباح و شخصیت حسن صباح بود. حسن صباح تا پایان حاکمیت خودش و پایان عمرش خود رو به عنوان حجت و داعی معرفی می‌کرد و از جهت زندگی فردی و سیاسی فرد پاک دستی بود. آنچه که در ارتباط با در واقع حسن صباح گفته می‌شود این هست که نیومد ادعای امامت بکنه و بعد بر اساس ادعای امامت بخواهد در واقع برای خودش یک جایگاه ویژه خاص قرار بده. در زندگی شخصی فرد پاکدستی بود، به صورتی که گفته شده از فرزند وی مرتکب یک عمل خلافی شد از نظر شرعی و حسن صباح حد بر او جاری کرد و این نکته بسیار موقعیتی هست. وقتی هم به حسن صباح در واقع پایان عمرش رسید و روزهای پایانی عمرش رسید، باز هم نیومد جانشینی رو از فرد خانواده خود قرار بده. یکی از دایان بزرگ که در سلسله حاکمیتی او و در دوران در واقع رهبری او همراهی کرده بود به نام امید بزرگ، او را قرار داد. این مقطع تاریخی است. مقطع دوم که در واقع میتوانی در این دوره 170 ساله حکومت در واقع اسماعیلیان ایران اشاره بکن، دوره‌ای هست که گفته می شود ادعای قیامت می شود.
بله.
و در واقع به نوعی حسن دوم میاد ادعا می کنه که خودش به عنوان امام هست و منصوب به امامان فاطمی مصر هست و خودش برای جایگاه امام مطرح میکنه و بعدم میاد مطرح میکنه بر اساس یک تفکری که در بین اسماعیلیان هست زمان قیامت فرا رسیده است و جایگاه اعمال شرعی و مسائل و احکام رو در واقع به نوعی تعطیل میکنه. البته اون چه که به عنوان قیامت اعلام میشود متفاوت با اون چیزیست که در متون دینی ما عنوان قیامت که یک جهانی غیر از این جهان هست اعلام میشود، که خب بخش قابل توجهی از خود اسماعیلیان و جامعه ایران با اون مخالفت کنه و این مسلماً با تفکرات حسن صباح در تضاد بود و نشان میداد یک انحراف بعد از حسن صباح در این حرکت ایجاد شده و مقطع سوم از این حرکتی که حسن صباح پایه‌گذاری کردن مقطعی است که بازگشت میکنن مجددا به عقاید ما قبل از دوره قیامت و همون عقایدی که در دوره بخشی از آنها در دوره حسن صباح حاکم بود که اونام حسن سوم یا حسن مسلمان گفته میشود، که در واقع دیگه برمیگردن بیشتر نزدیک میشن به جامعه ایرانی حتی اهل سنت تا آمدن مغول و به هر صورت با آمدن مغول که در پی برداشتن هر گروه مخالف و هر مانعی بودن یکی از گروه هایی که در برابر مغولان احساس می شد مقاومت می شود وجود اسماعیلیان در علموت بود که ما می دانیم مأموریتی که هولاکو خان از جانب مرکزیت حاکمیت مغولان یافت که در واقع می توانیم گفت سلسله حمله های دوم مغولان به ایران رو به پی داشت، این بود که بتوانند این جایگاه و این حاکمیت اسماعیلیان رو بردارن که در سال 654 در واقع میتوان گفت که هولاکو با دو مأموریت وارد ایران میشه، وارد شرق میشه، یکی برداشتن اسماعیلیان در علموت که در سال 654 میکنه و به حکومت نزدیک 170 ساله اسماعیلیان در واقع خاتمه میده و مأموریت دوم که دو سال بعد از این اتفاق میفته در سال 656 هست که سقوط بغداد هست و نشان میده وجود حاکمیت اسماعیلیان که پای گذارش شخص حسن صباح بوده است به عنوان یک مانع بسیار مهم در برابر مغولان بوده است که در سال 654 با این مأموریت هولاکوخان وارد سرزمین های ایران میشود، که بعد از او ما دورانی داریم در ارتباط با وجود این اسماعیلیان که عموما در سپاه هستند و بعد از یکی دو قرن مجدداً فعالیت اونها رو در جامعه ایران میتوانند بگویم که وجود دارد که بعداً به شاخه های مختلفی تقسیم میشوند که امروزه هم شاخه های متعددی از این اسماعیلیان رو در دنیای اسلام داریم، من جمله در خود ایران بخشهایی از استانهای خراسان جنوبی و بخشهایی از استان کرمان داریم این اسماعیلیان.
متشکرم از توضیحات بسیار ارزشمندتون که صحبت کردین راجع به فعالیت های حسن صباح رهبر طریقه اسماعیلی در دوران سلجوقیان در طول حیاتشون. سپاسگزارم از توضیحات شما و از حضور تلفنی شما در این برنامه در بخش گفتگوی ویژه برنامه زنده سرزمین من. با شما خداحافظی میکنم.
میراث سرزمین من، قالیچه های ترکمن، در سرزمین اصفهان شوق قلم کاری من. آن سو ظروف لاله جین، این سو صفای آبین، شیراز و مینا کاریش با ارگ و با معماریش. عزم خراسان را ببین، با چرم و چار و این چنین، این گنج میراث من است، هر سو به چشمم خوشتر است، هر دیس خوش نقش خدا، ایران بهشتی دیگر است.